بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. چون اساس دین برای تعلیم کتاب و حکمت است از یک سو و تزکیه نفوس است از سوی دیگر تا بالاخره مدینه فاضل حاصل بشود از سوی سوم، و مهمترین رهزن زرق و برق دنیاست و عاملی که این زرق و برق را حق نشون میدهد نفس اماره است از درون و ابلیس است از بیرون، و کتاب آسمانی شفاء لما فی الصدور است، باید هم درد را بیان کند، هم دارو را بیان کند، هم علل و عوامل درد را بیان کند، هم علل و عوامل درمان را، تا بشه شفاء لما فی الصدور. مطلب دوم آن است که ما در یه عالمی زندگی میکنیم که این عالم عالم آزمون است، جای کسب و کار است برای تهیه توشه آخرت. کسب و کار هم در این نشأه بدون زحمت نیست، یعنی انسان اگر بخواد کار بکند بالاخره نیازمند به قضاست، به نیازمند به سایر غرایز هست. برای رفع این نیازها یه پاداشهایی میخواهد، اون پاداش همون لذایذی است که به انسان میدهند. انسان مثل فرشته نیست که بدون نکاح نسلش بماند، حتما باید با نکاح نسل را حفظ بکند، و مثل فرشته نیست که بدون غذا بماند، حتما باید با غذا زندگی کند. غذای انسان نظیر غذای حیوان آماده در طبیعت نیست، یعنی هر علفی را بخورد این چنین نیست، هر گیاهی خوراکی نیست، هر گوشتی خوراکی نیست، بالاخره باید این مواد فراهم بشود، پخته بشود، این گوشتا پخته بشود، نیازی به ابزار صناعی مانند آن دارد تا غذای انسان تأمین بشود. پس تحصیل غذا نظیر غذای حیوانات آماده در سفره طبیعت نیست، باید برود کسب بکنه. بعد از کسب مواد غذایی پختنش و ساختنش هم کار آسانی نیست، خامخوری مال حیوان است، انسان مقدورش نیست خامخور باشد. پس باید مطبخ و آبدارخانه هم راه اندازی کند، همه اینها زحمت دارد. برای حفظ نسل هم باید نکاح داشته باشد، اونم زحمت دارد، هزینه طرف تحمل کرد و مانند آن. ذات اقدس اله برای اینکه انسان این زحمات را تحمل بکند یه سلسله پاداش هایی هم به انسان داده است. این پاداش ها هم پاداش های طبیعی است، لذت هایی که انسان میبرد پاداش اوست، یعنی اون چه که انسان بعد از خوردن به هنگام خوردن لذت میبرد این اجر رنج اوست. اون لذتی هم که در حال نکاح برای حفظ نسل میبرد اون لذت رنج اوست. این هم مطلب دوم. یه انسان خام خیال میکند که میخورد برای اینکه لذت ببرد، یا همسر انتخاب میکند برای که لذت ببرد، غافل از این که این یک مزدی است که به لبه دهن او میمالند تا او کارش انجام بدهد. اگر این خوردن لذیذ نباشد نمیخورد و میمیرد. نکاح اگر برای او لذیذ نباشد هم به این کار نمیدهد، نسل منقرض میشود. این خیال میکند نکاح برای اون لذت است یا خوردن برای اون لذت است، در حالی که این مزد باروری اوست. یه باروری که چمدان و جامدان و ساک و گونی رو جای به جای برده بو چیزی میدن و اگر ندن نمیبره. این باربر میدونه که این کار رو میکنه برای اون مزد، در حقیقت اگر اون مزد نباشد این بار نمیبره. در جریان تغذیه و تنمیه و همچنین حفظ نسل و تولید، اینا یه بارهای سنگینی است که لذت‌های را می‌طلبد. اون لذت‌ها منزله مزد کارگری این انسانه، ولی این انسان خام خیال می‌کند اینا هدفه، لذا پرخوری می‌کند و تقریبا قسمت مهم بیماری‌ها مال همین دستگاه گوارش. حالا البته الان که جنگی پیش آمد و تصادفات رانندگی و اینا هم اضافه شد مطلب دیگه است، وگرنه به طور معمول اکثر بیماری های انسان رو دستگاه گوارش است، یعنی پرخوری و بدخوری. خب مطلب دیگر این است که اگر انسان بخواهد در قوس صعود ترقی بکند چاره جز دنیا نیست، و دنیا هم بدون تغذیه رنجاور حاصل نخواهد بود و بدون نکاح رنجاور حاصل نخواهد بود. خود این نظام جزء نظام احسن است، یعنی دنیا باشد انسان با تلاش و کوشش آزمون بشود دیگه از این زیباتر ممکن نیست، همه چیزش است. منتها ذات اقدس اله انسان را طرزی آفرید که در این نشأه به طور محدود زندگی میکند و در نشأه بعد عطا آن غیر مجزوز به طور نامحدود زندگی میکند. تو این نشأه محدود باید توشه اون نشأه نامحدود را فراهم بکند و علم را هم واجب کرده است بر انسان. این طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه از غرر بیانات پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم است. این کلمه مسلمه هم تو نهج الفصاحه هست. حضرت فرمود بر هر مسلمان، مرد مسلمان و زن مسلمانی بالاخره عالم شدن و خردمند شدن واجب است. این طرز زندگی رو حداقل باید یاد بگیرد، دنیا رو بشناسد، خودش رو بشناسد، جهان رو بشناسد، رابطه خود با جهان رو بشناسد، رابطه خود با هم نوع رو بشناسد، رابطه جهان با جهان رو بشناسد. اینا چیزاست که تحصیلش واجب است. بقیه علوم ممکن است که جزء نوافل باشد، ولی انما العلم ثلاثه، آیه محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه، اینا جزء فرائض بالاخره، نه جزء نوافل. من کیم، از کجا آمدم، کجا میروم، وظیفم چیه، با خودم چی رفتار کنم، با هم نوعم چی رفتار کنم، با جهان چی رفتار بکنم، به جهان چی بدم، از جهان چی بگیرم، اینا جز فرائض علوم است. حالا اون تحقیقات نهایی لازم نیست، ولی خطوط کلی آدم باید بدونه دیگه. برای اینکه با حیات آدم، با سرشت آدم، با سرنوشت آدم ارتباط مستقیم داره. بعد فرمود این یه چیز جاذبه داری هم هست. این چیز اگه جاذبه نمی داشت که شما تلاش و کوشش نمی کردید. چون جاذبه دارد ممکن است که به دام این جاذبه بیفتید. ما به شما عقل دادیم، فطرت دادیم، از درون مکرر در مکرر انبیا میفرستیم، ائمه را جانشین ها قرار میدیم، لقد وصلنا لهم القول از یک سو، لقد ارسلنا رسلنا تترا. این تترا یعنی متواترا، مثل تقوا که اصلش وتر است، متواترن. ما متواترن انبیا فرستادیم که به شما بگن، هشدار بدن. انبیای متواتر، ائمه متواتر، رسول متواتر، صحف متواتر. لقد ارسلنا رسولنا تترا و نذاشتیم موعظه من قطع بشود. لقد وصلنا لهم القول، پشت سر هم نصیحت و موعظه و حکمت و ارشاد، از درون شما هم که فطرت و عقلشون منادی خوبی است که مبادا خدای ناکرده این وسیله را هدف تلقی کنید، این مسافرخانه را خانه خودتون و وطن تلقی بکنید و همینجا تو سر پل بمونید. لذا تعبیرات قرآن کریم در این زمین است که دنیا برای هیچ کس میوه نمی شود، چون بالاخره عمرش کوتاه باشد، سرمایه زودرس در پیش است. کسی حالا از متاعی دنیا لذتی ببرد، به جایی برسد، به آرزوهاش برسد، این طور نیست. یه چند روزی سرسبز است، بعد یک خزانی در پی هست، یه سرمای زودرسی در پی هست که فوراً این شکوفهاش میریزد، دوباره گرما میرسد، شکوفه میکند، تا این شکوفه میخواد به ثمر برسد، سرمای زودرس میرسد، دوباره میریزد و کازه. دنیا درختی نیست که برای کسی میوه بدهد، همیشه در حد شکوفه است، بعد میریز. این یه بخش. فرمود این شما رو سرگرم نکند. بخش بعدی این است که اگر کسی سرگرم شد، اون هدف اصلی را، اون ندا و صلای درون و بیرون انبیا و فطرت را پشت سر گذاشت، افرعیت من اتخذ اله و هوا شد و به همین لذت ها بسنده کرد و در لذت ها فرو رفت و از دستور الهی باز موند، چون این خوراک او نیست، بالاخره این خوراک او نیست. اگر غذای او بود خب او رو فربه میکرد، چون غذای او نیست بیماری میآورد. بیماری که به تعبیر است امیر سلام الله علیه به دنبال دنیا خوریست، همون بیماری وباست، از قبیل بیماری سرطان و اینها نیست. این کلمه اوبا، کلمه موبی، کلمه وبی، اینا تو نهج البلاغه کم نیست. فرمود دنیا بالاخره یک مرتع وباخیزه. اگر برخی از علف ها مسموم باشن یا اینا رو مسموم بکنن بر وسیله، این گوسفندایی که این علف رو چریدن مبتلا به بیماری وبا میشن. وبا هم میدونید مثل سرطان و اینها یه بیماری نیست که بالاخره محترمانه انسان بمیرد، اینطور نیست، یه بیماری آبروبریه. بالاخره این پرستار بیچاره از هر طرف لگن و تاس باید آمادشت بشه، یا از بالا یا از پایین دفع بکنه. یه آبروی برای بیمار نمیمونه. کسی که به بیماری وبا مبتلا شد یه آبروی برای اون نمیمونه. این کلمه اوبا، موبی، وبی تو نهج البلاغه کم نیست. فرمود اگر کسی خدا ناکرده آمده به دنبال همین این شکوفه نارس، خب بد میوه بشه، میوهش که تو آخرت است. شما اینجا این شکوفه ها رو ببین، لذت ببر، در سایه این شکوفه بشین، چهار تا کار مثبت بکن، اون چرا که شما میخواهی به صورت شجره توبا و کلها دائم در بهشت به شما میدن. اما این شکوفه را بخواد بخوری، بالاخره این که میوه نیست، این ماده غذایی شما نیست، این میشه موبی، اوبا، وبی، به پایانش هم وباست. این که میبینید افراد دنیا زده سرانجام مسلوب الحیثیه میمیرن همینه. اما اینه که در بحث دیروز اشاره شد به این که هر کسی یک کاری انجام بدهد رو پشت درهای بسته، این یه لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد، و این کار و امضای کوچیک پشت درهای بسته به صورت یک اردو در میاد و نمیشود در پنهان کرد، برای آن است که ذات اقدس اله در بخش است و فرفمون اونایی که در قلبشون مشکلات کینه و حقد و کینه توزی و امثال ذالک است، خیال کردن ما اینا رو بیرون نمیاریم. حالا اطلاق آیه شامل دنیا و آخرت میشود. ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذقانهم. هیچ کس ممکن نیست که پشت درهای بسته شرط خلاف بکند و گرفتار نشود. منتها گاهی هر دو رو ما میفهمیم، گاهی یکی رو میفهمیم دیگری رو نمیفهمیم. گاهی میبینیم بعضی ها به یک وضع بدی افتادن، اما نمیفهمیم که چی کار کردن پشت درهای بسته، کی فرون کار رو کردن، کی چون به خلوت میرسن اون کار دیگر میکنن، این رو نمیدونیم. گاهی میفهمیم، کشف میشود که چون به خلوت میرسن اون کار دیگر میکنن، اما کی آبروشون رفته، کی آبروشون میره، اون رو نمیبینیم. این رو ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ماه حسابم منظمه. تو انتظار نداشته باش تا زنده همه امور را تو ببینی. آخه تو چند روز بیشتر نیستی، بعد میمیری. این همطور میان دارن میرن. فاما نتوفینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و ارینا الحساب. بعضی از حوادث تو زنده هستی میبینی، بعضی از حوادث تو نیستی ببینی. تو وظیفه تبلیغ روشن است، انجام بده، حسابرسی به عهده ماست. پس این چنین نیست که اگر کسی پشت درهای بسته چهار تا کار منفی کرده است این سالم در رفته باشه، این طور نیست. تو دودمان او هست، تو عقاب او هست و حوادث تلخی او رو تعقیب کرده است و آبرویهای او رفته، منتها ما خبر نداریم. بعضی از چیزاش برای ما که از درون و بیرون مردم بی خبره، نمیدونیم با اونها چه گذشت که. ولی اصل کلی هست که اگر کسی خیال بکند پشت درهای بسته میتواند یک کار را انجام بدهد و از چشم نظام دور باشد، این طور نیست. فرمود این کار وقتی انجام گرفت میشه موجود، یک. وقتی موجود شد میفتد تو خط تولید، این دو. چون ما معطل که در نظام علی و معلولی نداریم، یعنی یه موجود در عالم باشد معطل هیچ کاری نکند، این طور نیست. سه، اگر موجود است لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد. چهار، همین امضای کوچولوی پشت درهای بسته بعد از یه هفته میشه اردو، بعد این اردو رو نمیشه نگرداشت. لذا هر حرفی ما بزنیم، هر کاری ما بکنیم، کسانی هستن که ان الرسلنا لدهم یک تبون ما یم کرون، مکراب و حیله ها و اینا رو یادداشت میکنه. خب حالا یا ما نتیجهشو الان میبینیم، یا دو روز دیگه میبینیم، یا بعد از مرگ ما حوادث تلخی به انتظار اوست. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که این چنین نیست ما اینها رها بکنیم. فاما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. گاهی قبل از توفی تو، گاهی بعد از توفی تو این حوادث پیش می آید، اونها به زمین می افتن. پس بنابراین چیزی فراموش نخواهد شد و دنیا هم یه همچه حالتی رو دارد، یعنی شکوفه است و هرگز به ثمر نمی رسد. در سوره مبارکه طه به این نکته اشاره فرمود که این همیشه شکوفه است. آیه 131 سوره مبارکه طه این است: ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا. گاهی فرمود متاع دنیا قلیله، گاهی فرمود متاع دنیا اندک، متاع اون که تنوینش تنوین تحقیر و تقلیل است. گاهی میفرماد به این که چشمات رو باز نکن، نگاه رو چشمات رو ندوز، به اون سمت دراز نکن و تیزبین مباش به اون چرا که ما یه عده رو متمتع کردیم، بهرمند کردیم از زهره حیات دنیا. زهره و زهر مثل تمر و تمر، این تاش علامت وحدت. زهر مثل تمر معنی شکوفه است. ازهار و ربی یعنی شکوفه های بهار. این کتاب زهر و ربی مرحوم جزائری یعنی شکوفه بهار. زهر و زهره مثل تمر و تمر است. فرمود این شکوفه است برای حیات دنیا، این چیزی نیست که ثمری باشد. که نفرمود اون چرا که ما به اینها دادیم ثمرت الحیات دنیا یا فاکهت الحیات دنیا، میوه نیست، این شکوفه است. بلکه اصلا تو جای سرد این درخت رو ما میدونیم این درخت رو کجا غرس کردیم. خب یه باغبان ماهری اگر بدونه که اینجا یک فصل منطقه ییلاقی سرد سیر است و سرما تا پاییز زودرس دارد، خب میدوند که اینجا این درخت ها میوه نمیدن، فقط برای زیبایی غرس کرده است. شما میبینید در بعضی از بخش ها که منطقه ییلاقی است، اونجا درخت به ثمر نمینشیند، درخت های زینتی هست اما درخت های میوهی به بار نمینشیند، بلکه تا شکوفه میکند سرمای زودرس است. فرمو دنیا وضعش اینه، این شکوفه است، هرگز میوه نخواهد شد. به چون شکوفه است و میوه نمی شود، اگر کسی خدای ناکرده به سرگرم شدن این به علیه دین و نظام و مردم قیام کرد، خودش به عذاب علیم گرفتار کرد، به جایی که به حیات به ان دار الاخرت لهیال حیوان به عالم حیات برسد، به دار البوار میرسد که در آیه 28 سوره مبارکه ابراهیم بهش اشاره فرمود: الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهل قومهم دار البوار. و اما اونایی که بخواهند در طرف مقابل زندگی کنند، در طرف مقابل زندگی کردن روا نیست. دنیا اصلا به همون دو قسمت، بالاخره انسان تا لذت نبرد به فکر تغذیه نیست، تا لذت نبرد به فکر حفظ نسل نیست. اینا یه حلالی دارد یه حرامی دارد، یه مشروعی دارد یه نامشروعی دارد. اگر کسی زاهدانه رفتار کرد، نه زهد معقول مقبول، این گرفتار تفریط می شود. همونطور که افراط بد است، تفریط هم بد است. یه زندگی معقول مقبولی که بین الافراط و تفریط باشد، این مورد پذیرش قرآن کریم است. آیه 32 و 33 سوره مبارکه اعراف برای تعدیل این فکر است. فرمود به این که معاصی خدا محرم است، فواحش محرم است و مانند آن، اما زینت حیات دنیا که محرم نیست. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. اصلا ذات اقدس اله این عالم را مزین کرده است که انسان از او بهره برداری کند، منتها باید علمش داشته باشه، به این علم عمل بکنه، به هنر و به زیبایی هم ذات اقدس اله بها داده. در جریان اوائل سوره مبارکه نهل اگر برسیم انشاءالله اونجا هست که شما از این دامداری ها بهره های فراوان میبرید، از پشمشون و پوستشون استفاده چادر سازی، خیمه سازی، خیمه بافی از یک سو، فرش بافی، لباس بافی، لباس دوزی از سوی دیگر، از لبنیاتشون از جا تبر تغذیه استفاده میکنید. ولکن فیها جمالون هین تریحون و هین تسرحون. رواه و بامداد و شامگاه لذت هم میبرید. تو این رمسراها وقتی میبینید که گوسفندای زیادی مادراشون بچه ها رو رها میکنن، بچه ها در یه طرف، مادرها در یه طرف به چرا میروند، شامگاه که مادرها برمیگردن تمام این بچه ها مادراشون رو میشناسن، تمام مادرها بچه هاشون رو میشناسن، اینا بعبعکنان به طرف اونها میروند. اگر اشتباهی یه بچه به سراغ مادر دیگر برود، او رو نمیپذیره، یا مادری بچه دیگر رو پذیره، او هم قبول نمی کند. فرمود بامداد این چنین است، شامگاه این چنین است. وقتی میخواد شما مادر رو از بچه ها جدا کنید، یه جور لذت دارد به هم مرتبط بشن، یه جور لذت دارد. و لکن فیها جمالون هین توریهون و هین تسرهون. خب پس مسئله هنر و زیبایی از یک طرف، مسئله تغذیه لبنیاتی از طرف، مسئله ولکن فیها دفعون و منافع او از یک طرف دیگه، اینا رو ذات اقدس اله برای انسان خلق کرده. من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. اینا که محرم نیست، اینا میشه تفریط در کار. در آیه بعد فهمود قول انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها بطن. مال مردم خوردن، ربا خوردن، رشوه گرفتن، تجاوز کردن، تطفیف کردن، کم فروشی، گران فروشی، فحش، اینا محرمه. وگرنه زینت الحیات دنیا که محرم نیست. اسراف البته محرم است. انسان سعی کند جز مترفین باشد بیراه می رود. اما در حد اعتدال فرمود اینها را ما برای شما اصلا خلق کردیم، هم برای مسکنتون، هم برای پوشاکتون، هم برای خوراکتون، هم برای هنرتون. و لکن فی ها جمارون هین توریهون به این تستان. خب بله، اصلا تفرید مقطع چیز ندارد، تفرید از هسته مرکزی گذاشتن. یه وقت از انسان در حد رقیق ترین و نازل ترین مرحله زندگی میکند تا اون مشکلاتی که در جامعه هست با این حل بشود، نظیر کار هست امیر. این عین عدل است. هست امیر از اون هسته مرکزی اعتدال متعارف خیلی پایین تر بودن، اما این خیلی پایین تر بودن عین عدل بود، برای که با حضرت عرض کردن که شما با این وضع، با این خوراک، با این پوشاک، خب بله منم میتونم و میدونم و دارم، برای که این همه سهم بیت المال است، به دیگران میرسد، خب به منم به همون اندازه میرسد دیگر. اما ذات اقدس را بر ائمه مسلمین فرض کرده است که به حد نازل به سر ببرند تا اون نیازمندی که دستش کوتاه هست مشکل پیدا نکنه. این برای او میشه عدل، نه اینکه او تفرید کرده. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عثمان ابن مظعون گفت این چه وضعی در آوردی؟ بالاخره هی شبها نماز شب تا صبح، روز هم روزه گرفتی، بالاخره عیال حق داره، زن بچه حق داره، باید به این هم برسی. این یه معتدل بودن همون صراط مستقیم است. زهد تو حد اعتدال خوبه، بالاترش نارواست، پایینترش نارواست. اما کار هست امیر عین عدل بود، برای اینکه فرمود خدای سبحان بر ائمه عدل، ائمه امم، این مقدار را لازم کرده است. خب اون روزها به عرضتون رسید که وجود بارک هست امیر تقریبا سلطان خاورمیانه بود. الان تقریبا 40-50 کشور شده، 40-50 دولت اسلامی شده، ولی اون روز همش یکی بود دیگه. یعنی از قلب فرانسه تا این آسیای میانه همه عزام میگفتن. یعنی امپراتوری روم در اختیار حکومت مرکزی اسلام قرار گرفت، امپراتوری ایران هم که فتح شده بود. تو خاورمیانه غیر از جریان حجاز و یمن و اینها دو تا امپراتوری بود، یکی شاهنشاهی ایران بود، یکی خاقان قیصرهای روم. چین که در دسترسی نبود، و اون طرف آبهای اقیانوس کبیر یعنی آمریکا هم که کشف نشده بود. اگه میگفتن دنیا دنیا، یعنی همین خاورمیانه. وجود مبارک هستمیر سلطان این خاورمیانه بود، و ظاهرا رو کردن به عسل، فرمودن خیلی خوش رنگی ولی من نمیدونم مزه چیست. این عین عدل بود. اینی که تو بحث‌های عقلی شاید شنیده باشی که این خیر الامور اوسطها مال بخش‌های اونایی که میخوان بیان تو راه، میگن کجراها نرید، نه طرف یمین نه طرف یسار، الیمین و الشمال مزله و البستاه یا الجاده. حالا که آمدید تو راه راست، خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها. اینجا دیگه خیر الامور اوسطها نیست، خیر الامور اوسطها مال این که آدم بیفته تو صراط مستقیم. اگر افتاد تو صراط مستقیم، برابر اون چه در دعای کمیل هست خواسته است، احسن هم منزلت میگه اقرب هم زلفتن ددک، جا داره. خب افراد عادی اگر کل مالشون رو یک بار به همه مسمندان بدن و همه رو به مسمندان بدن، میگن این اسراف است و تفریط است و افراط است و امثال ذالک. وجود مبارک امام مجتبی کریم اهل بیت علیه السلام چند بار این کار کرده، چند بار که تقسیم که نصف مال رو به خود اختصاص داد، نصف مال رو به مسلمان، چند بار تمام مال رو داد. اگر کسی تو حسه مرکزی صراط مستقیم باشد، از اون به بعد خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها. اما حالا تشخیصش با کیه؟ کی به اینجا رسیده؟ اون فقط عباه معصوم می طلبد و امثال عباه معصوم که شاگردان اون هستند. منظور آن است که هر کسی برابر کار خودش، اینا است که مملکت رو میسازه، دولت میسازه، ملت میسازه، وگرنه با نیروی انتظامی و با دستگاه قضایی اینها 10% یا 15% حل میشه. انسان تا فرهنگ که عمومیش بین خدا خود به خدا حل نکنه کشور اصلاح نمیشه. این گاهی من فکر میکنم اینایی که میگن ارواح اونا لتراب مقدمه الفدا از بهترین ادب هاست. واقعا ارواح اونا لتراب مقدمه الفدا. وجود بارک حضرت که میاد، حالا با چه قدرتی هست ما نمیدونیم، او قبل از اینکه جهان را پر از عدل و داد بکند پر از فهم و فرهنگ میکند. در روایات چه بنگری؟ اینجور نیست که با شمشیر مردم عادل بکند. یملأ قلوبهم عقلا و غنا. ملت به فهم رو اداره کردنش آسونه، تمام مشکلات رو همون جهته که هر کسی کلو یجر و ناره لا غرزه. اگر ملت به فهم باشه این واقعا منتظر وجود بالکی ولی است. ما چون منتظر عدل و دادیم همون یه بهی یملأ الله الارض قسطا و عدلا رو میخونیم، اما بهی یملأ الله قلوب الناس غنا و الوان رو باید قبلا بخونیم. چقدر مگه حضرت میکشه؟ مگه با کشتن جامعه اسلام میشه؟ حالا برفرض در الان اگه حضرت سلام الله علیه ظهور بکنن 6 میلیارد یا 7 میلیارد مردم در رو زمینن، 1 میلیارد بکشه یا 3 میلیارد بکشه، تازه ترور آدم کشی از اون بعد شروع میشه. مگه با کشتن میشه جامعه؟ کشتن در حد اون حد ضرورت است، اون 4%، 5%، 10%، 10% اون با اون حل میشه. اما اکثری مردم با فهم و فرهنگ حل میشه، به اون وجود نورانی. حالا خدا چه میکنه؟ چجور خدای سبحان با عنایتی دارد که وضع یده علا رؤوس هم اونگاه فاعطاهم الله احلاما کذا و کذا و کذا. عقول مردم و فهم مردم و ادب مردم و فرهنگ مردم زیاد میشه. باید اداره ملت بفهم آسونه. واقعا ارواح اونا لتراب مقدمه الفدا. این چه می کند معلوم نیست. بله نداریم، یعنی ما اینا همه رو می دونیم. الان مثلا شما به این چیزای دادگستری که مراجعه فرمایی همه کمبود اخلاق دیگه، اخلاق اضافه میکنه. بله خب خیلی ها نقص اخلاقیشون مربوط به نقص علمیشونه. اینا اصلا نمیدونن که دنیا چیه، آخرت چیه، کجا آمدن، کجا دارن میرن، خودشون با چی اصلاح کنن. اینا خیلی هاشون یا گیاهی زندگی میکنن یا حیوانی که در بحثی دیروز گذشت. اون روز هم عرض شد شما الان مثلا 5 میلیون یا 6 میلیون پرونده در کل دادگستری ایران متاسفانه میگذرد. اینا رو ملاحظه فرمایید، به استثناء پرونده های خیلی اندک، اکثر این پرونده ها مربوط به الفبای دینه. اختلاف مجر و مستجر از کم فروشی است، گرو فروشی است، بدقولی است، تهمت است، تجاوز است. اینا چیزاست که همه ما میدونیم بده، همه ما میدونیم حرامه. اگه مردم به همین رساله عملیه بزرگان ما عمل بکنن مشکل حل، یعنی هر کسی مواظب حقش باشه. ما مشکل علمی نداریم. الان شما میرید اون پرونده‌ای که مربوط به رژیم حقوقی دریاست، البته خزر است، البته یک کار علمی است. خب دریا هم شه دشت صاف نیست که بیان این منافع و معادنش تقسیم بکنن که. این یه زوزنقه و کثیر الاضلاع، مختلف الاضلاع، مورب عمیق سطیح فراوان داره. خب نفت رو از کدوم قسمتش استخراج بکنن؟ هزینه‌اش چه جوریه؟ اگه دشت صافی باشد بله، اما بعضی جا بلنده، بعضی جا پایینه، بعضی تپه ماهوری داره تو دریا. اونجایی که سرازیر مثل کاسه که یه طرفش بالاست یه طرفش پایینه، نفت اونجا بیشتر میره. آیا باید عادلانه تقسیم بشه؟ مواسات و مساوی تقسیم بشه یا نه هر کی هر چی گرفت مال خودشه؟ این مسئله قامز علمی حقوقی پیچیده است. یا تو ایستگاه میری که الان نیست و قبلا بود و حالا منحل شد، اونجا چجوره؟ کره مریخ رفتن اونجا چجوره؟ اینا یه مسائل علمی عمیقی است که پرونده‌های خاص خودش داره. اما اکثری پرونده‌های ما مسئول مرمات هم امور جزئیه دیگه. یعنی اگه مسجدهای ما، حسینیه‌های ما، ماه رمضان‌ها، محرم‌ها طوری باشه که بالاخره مردم حرف ما رو به عنوان حرف انبیا باور بکنن، ما نمیخوام به مردم چیز بفهمونیم، میخوام به مردم باور بدیم. باور بدیم همونا راحتن، هم ما راحتیم، هم نزاع ما راحت است. عمده باوره. لذا ذات اقدس اله الهی آمین. حالا دیگه معجزه ذات مقدسش دیگه، واقعا ارواح اونا ده تراب وقدم هلفدا. بالاخره مردم عاقل میشن. اون عقلی که بهی او به در رحمان وقتوسی بر جنان در اکثری مردم حاصل میشود. وقت اداره مردم عاقل سهل است. اداره مردم عاقل سهل است. در آیه 32 و 33 سوره مبارکه اعراف فرمود زینت حیات دنیا حرام نیست. شما درست است ما گفتیم به دنبال حرام نرید، اما خودتون به زحمت نندازید و فشار هم بر خودتون تحمیل نکنید. شما بر فرض بر خودتون فشار تحمیل کردی، این بچه ها تحمل نمی کنن. به فکر همه شون هم باشید. اسراف بد است، حرام بد است و مانند آن، اما تعدیل رو حفظ بکنید، بذارید این بچه ها مشکل نداشته باشن. خدا غرق رحمت کنه شهید مطهری رو. من خودم ازش نشیدم. یکی از دوستان مشترک ما میگفت به اینکه یکیسی بالاخره در اثر زهد فراوان بچه هایو در زحمت بودن، این بچه از منزل فرار کرده، این مال 50 سال قبله. بعد از 20 سال او رو تو یکی از این بینراه ها که آره نام نیم برم تو یکی از قهوخونه در لنگ دوشیشی داره ماشین شوری و ماشین هم کن. بعد از 20 سال گفتن تو فرانکس نیستی؟ پسر فرانکس نیستی؟ بله. گفت چرا به این روز در آمدی؟ گفت زهد پدر. اینم افراد کردن چیز بدیه. تفریق به ما هم وجود مال که هستم فرمود مثل من نمیتونید باشید. اگه یه زندگی معقولی داشته باشیم، خودتون حالا هر چی خواستید زندگی بکنید زندگی بکنید، اما زن و بچه رو در حد حلال سخت نگیرید. این روایات با وسائل برای تأمین زندگی ماست. اینا واقع آداب زندگی رو مرخ داره. شما باب اطعم و اشربه همین وسائل ملاحظه فرمایید، باب میوه خریدن ملاحظه فرمایید. فرمود این بچه ها دست شما رو نگاه میکنن، شما رو مظهر رازقیت خدا میدونن. وقتی خونه میرید با دست خالی نرید. وقتی میوه میخرید سعی نکنید میوه پوسیده و ارزان بخرید. اگر یک کسی به فکر باشه میوه پوسیده و ارزان بخره، ملائکه میگن لا بارک الله لک. اگه یه میوه حالا اون اسرافی هم نه، میوه سالم تهیه کند برای بچه ها، فرشته ها میگن بارک الله لک. این را از اون طرف به ما گفتن دنیا زدگی چیز بدیست، اسراف چیز بدیست. از این طرف گفتن بچه ها هم فشار نیاری. اینا تو باب اطعمه و اشربه عنوان روایات به ما فرمودن. اونا در حقیقت تفسیر همین آیه 32 33 سوره مبارکه اعراف است که آیه 32 این است: من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا اما خالصة يوم القيامة. در دنیا همه بهره برند، در آخرت فقط مؤمنان. كذلک نفسر آیات لقوم یعلمون قل انما حرم ربی الفواحش. اونا رو که حرام نکرده خدا، که معصیت حرام کرده، غصب حرام کرده، مال مردم حرام کرده، همین مال وجوهات داده نشده رو حرام کرده. اگه مالی طیب و طاهر باشد یا متعلق وجوهات نباشد اینه که تحریم نکرده. انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و بطن والاثم والبغیه بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. که بعضی از اینها گناه کبیر است، بعضی صغیره، بعضی شرک است، اعتقادی است، بعضی اخلاقی. بنابراین دنیا یه حسابی دارد، معیاری دارد. و هرگز وسیله غرور نیست، این انسان بی فرهنگ است که مغرور می شود. حالا بخشی از بیانات نورانی هست امیر رو آوردیم که بخونیم، مثل که وقت گذشته، انشاءالله فردا بخونیم. الحمدلله العالمین.